الرحمن الرحیم. فن دوم منطق شفاء المقولات، صفحه ششم، سطر اول. و ازا کانت الحدود قد یعرض فیها اختلافون به اختلاف وقوع المحدودات فی مقولات شتا، که حال شیء الذی من مقولت المضافه. مثلا بحثمون در این بود که چرا مقولات رو در منطق آوردیم، این بحث مقولات چه فایده‌ای برای منطقی داره. یادم رفت. بله، قبل از این که بحث شروع کنم، میفهمم که دو تا ضمیر در جلسه سابق، نه اسفق، وجود داشت. اینا مرجعشون کجاست؟ در صفحه 5 سطر سوم داشتیم و اجناسها، بله، و اجناسها و انواعها. این دوتا ضمیر به کجا برمیگرده؟ ببینید، عبارت اینطور بود که اگر کسی، اگر منطقی و اگر تو که منطق میخونی اسم و کلمه رو بشناسی، الفاظ مفردم حالاتش رو بدونی، یعنی حالت جنس بودنش، حالت فصل بودن، این حالاتی که ما قبلا ذکر کردیم بدونی، میتونی بفهمی قضایا رو، اقسام قضایا رو، تعلم القضایا و اقسامها و القیاسات و تهدیدات و اصناف قیاسات و تهدیدات رو. اینا ضمیراش روشنه. و امکنه که بدانی مواد قیاسات رو و حدود برهانیه و غیر برهانیه رو، که حدود گفتم این حد وسطی ها، چه حد وسطی در برهان، چه حد وسطی در حدود وسطی در مثلا خطابه. حالا میپرسن زمین اجناس و انواع کجا برمیگرده، و اجناس ها و انواع ها، یعنی میتونی بشناسی اجناس اون الفاظ مفرده رو و انواع اون الفاظ مفرده رو. یعنی این الفاظ مفرده که احوالشون رو ما قبلا بیان کردیم، اگر شما اون احوال رو بدانی، یعنی قانون رو و تعریف جنس رو، تعریف نوع رو، اینا رو بدونی، از بین الفاظ مفرده اجناسشون و انواعشون رو میتونی جدا کنی، بگی این لفظ مفرد جنسه، اون لفظ مفرد نوعه، بعد اون وقت در قضیه، در حد به کارشون ببری. پس ضمیر اجناس ها و انواع ها برمیگرده به الفاظ مفرده. عبارت هم خوب معنا میشه. خب این مربوطه به گذشته بود که یادآوری کردن. بحث ما در این بود که منطقی مقولات رو به چه مناسبت باید بخونه، چه احتیاجی به بحث مقولات داره. تقریبا گفتیم که احتیاجی نداره، بیان کردیم مطلب رو، دیگه من تکرار نکنم. ولی در پایان بحث دو تا فایده برای منطقی ذکر کردیم، که منطقی میتواند این دو فایده رو از بحث در مقولات به دست بیاره. حالا امروز میخوام فایده سوم رو بگیم. یعنی اینطور نیست که مقولات در منطق هیچ فایده نداشته باشه. فایده ای که مورد ضرورت باشد، منطقی رو در منطق کمک کند، حالا شاید نباشه. البته در منطق هم او رو کمک میکنه، منطق کمکی که الان داریم میگیم. سه تا فایده هست. دو تا فایده دیروز من گفتم. یکی این که منطقی به امور، یعنی به اشیاء خارجی آگاه میشه، چون تمام اشیاء خارجی تحت این مقولات هند. اگر کسی این مقولات رو بشناسه، با اشیاء خارجی آشنا میشه. علاوه بر این گفتیم که وقتی با اشیاء خارجی آشنا شد و تعینات در اختیارش قرار گرفت، میتونه برای قواعد منطقی مثال هم ذکر کنه، یعنی مثال شناس میشه، خیلی راحت میتونه مثال ذکر کنه. از ریاضی بخواد مثال بزنه، میره سراغ کم. از حالات بخواد مثال بزنه، میاد سراغ کیف. زمان میخواد مثال بزنه میره طرف متو، جوهر میخواد مثال بزنه، همه رو در اختیار داره دیگه. پس مثال برای شوهرت. این دوتا فایده رو ما دیروز گفتیم. فایده سومی هم وجود داره که الان میخوام بگیم. البته عبارت ظاهر عبارت این نیست که داره فایده ذکر میکنه، ولی اینم فایده است. معرف اگر بره تو فلان مقوله جوری تعریف میشه، بیاریمش تو مقوله دیگه اگه بتونیم، بیاریمش تو مقوله دیگه طور دیگه تعریف میشه. مثلا یه چیزی فرض کنید اضافه باشد، اینو یه جوری تعریف میکنیم. همون اگر جوهر بود، ما نمیتونیم عرض رو تبدیل به جوهر کنیم. عرض و جوهر نسبی نیستند. عرضی و جوهری یعنی عرضی و ذاتی نسبی هستند. ماشی که نسبت به افراد خودش ذاتی است، نسبت به افراد حیوان عرضی است، نسبت با نسبت عوض میشه. ماشی که نسبت به افراد ماشی ذاتیه چون جنس بر اونهاست، نسبت به افراد انسان یا حیوان عرضیه چون جنس حیوان یا جنس انسان نیست. اما جوهر و عرض نسبی نیستن. چیزی به نسبت به شیء جوهر باشد، نسبت به شیء دیگر عرض باشه. من دارم به صورت فرضی بحث میکنم. اگر شما یه امری رو که در مقوله اضافه داخل است برداشتید تبدیلش کردید به جوهر، که نمیتونید این کارو بکنید، ولی اگر کردید حد عوض میشه. وقتی که اضافه بود در تعریف شما یه چیزایی می آوردید که نسبت هم افاده بشه، ولی وقتی جوهر میشه شما در تعریف یه چیزایی میارید که دیگه توش مثلا نسبت مأخوذ نیست، یعنی حد عوض میشه. پس اگر معرف شما در این مقوله واقع شود جوری تعریفش میکنید، اگر معرف تو مقوله دیگه واقع بشه جوری دیگه تعریفش میکنید. منطقی هم سرکارش با تعریف هست، سرکار منطقی با تعریفه. بنابراین اگه مقولاتو بخونه میفهمه که این معرف تو کدوم مقوله داخله، وقت تعریف مناسب میاره. پس خوندن مقولات این فایده رو هم داره. اما خب تو اینجا روشنه که خوندن مقولات فایده داره حتی برای منطقی هم، چون منطقی سرکارش با حده. اصلا ما در منطق باب تهدیدات داریم، همونطور که باب قیاسات داریم باب تهدیدات داریم، باب رسوم داریم. اونجاها ما احتیاج داریم به اینکه چیزی رو تعریف کنیم و باید بشناسیم که این تو چه مقوله داخله. لااقل اگر بشناسم میتونم جنسشو بیارم. مثلا اگه حالت باشه میگم کیفون کذا، اگر عدد باشه میگم کمون کذا، اگه جوهر باشه میگم مثلا جوهرون فلان. پس ملاحظه میکنید شناخت مقولات باعث میشه که من در تهدیدات به طور صحیح وارد بشم، خطا نکنم. بله؟ یعنی جنس رو درست بیارم، یعنی جنس رو من درست بیارم. اگر من مقولات رو نشناسم ممکنه به من بگن علم رو تعریف کن، بگم جوهرون، بگم جوهرون چزا، خب این غلط دیگه. چرا؟ چون مقوله رو نشناختم، به جایی که بگم العلم و کیفون گفتم العلم و جوهرون و بقیهش هم اضافه کردم. پس معلوم میشه که شناخت مقولات در تعریف تأثیر داره. این ابن سینا میگه، ولی بعدا خرابش میکنه. میگه منطقی روش تعریف رو باید بلد باشه، نه تعریف بکنه. هیچ وقت به منطقی نمیگن بیا نفس رو تعریف کن، نمیگن بیا علم رو تعریف کن، اصلا ربط به اون نداره. اون روش تعریف رو باید بلد باشه. روش تعریف اینی که جنس رو بیار، فصل رو بیار، جنس رو اول ذکر کن، فصل رو دوم ذکر کن، همین میشه تعریف. روش رو باید بلد باشه، اما جنس این معرفه تو چیست ربطی به اون نداره. پس منطقی، پس این جور فایده‌ای هم فایده کثیری نیست. بله بیفایده نیست، ولی اینطور نیست که منطقی ضرورت داشته باشه به رعایت این مسائل. پس بحث مقولات بحث ضروری نمیشه. نمیخوام بگیم بیفایده است، فایده داره، ولی فایدهش فایده منطقی نیست و واجب نیست بر منطقی که این فایده رو رعایت کنه. بله فرق با چی؟ بله اون احاطه جداست. احاطه اینه که شخص آگاهه. اینجا اینه که تهدیداتشو درست میاره. بله خب چون احاطه داره، چون مقولات خونده، سه تا فایده برده. یه فایده این که اشعار شناخته، یه فایده این که مثال خوب میتونه بزنه، فایده سوم اینه که حدود رسوم رو خوب میتونه رعایت کنه. هر سش هم به خاطر این که مقولات خونده. سه تا فایده است، همش برای مقولاته. بله سه تا فایده است. اثر مقوله خون، اثر مقولات خوندنه. اگر مقولاتو بخونه این فواید نصیبش میشه. ولی آیا برای منطقی لازمه که این فواید نصیبش بشه؟ میفهمد؟ نه. داره بیان میکنه بحث در مقولات تو منطق بحث ضروری نیست، ولی در ضمن یه بیفایده هم نیست، ولی فایدهش اونطور نیست که آدم ناچار بشه بخونه. تو منطق ناچار بشه بخونه، برای در جای دیگه مقولات باید خونده بشند. و ازا کانت الحدود حالت استقلالی داره، ولی عرض کردم که انهو فایده سومه. پشت فواید هم داره ذکرش میکنه، پس فایده سومه. صفحه 6 این سطح اول. و ازا کانت الحدود، من الان قبل از این که کلاس شروع بشه نسخه نگاه کردم که ببینم اینجا ربما کانت داریم یا ندیدم. اون نسخه این دست من، اونم ازا کانت بود. این ازا ظاهرش جواب نداره. ازای بعدی تو خط پنجم میاد، جوابش کانت تعلم و ذالک سهلنه. من با یه تکلفی میخوام کانت تعلم و ذالک سهلن رو جواب هر دو ازا بگیرم. ازای اول میاد شرطی رو بیان میکنه، ازای دوم میاد شرط دوم میگه، این جواب مربوط به هر دو شرط میشه. البته عرض میکنم متکلفان است. شاید کسی اینجوری انتخاب کنه، کان تعلم و زالش رو جواب ازا قرار بده که در خط پنجم آمده. در خط هشتم آمده فیجب ان لا تتجاوز. این فیجب رو جواب ازای اول بگیره. اینم میشه از نظر معنا میشه، البته این همه تکلفه. اگر اونجا ربما داشت به جای ازا، نمیخوام بگم بهتر بود دیگه، این تکلف توش نبود. فإنه نمیتونه جواب باشه. نه، فإنه یعرض له تفسیر و توضیح اختلافه. تو شرط ادعای اختلاف میکنه، میگه اگر محدود در مقوله مختلف بیفته حدودش مختلف میشه، تعریفاش مختلف میشه. فإنه اگر در مضاف باشد حدش این است، اگر در جوهر باشد حدش آن است. فإنه دلیل بر اختلافه، جواب ازا نیست. ازا کانت الحدود قد یعرض فیها اختلافون، در حدود گاهی اختلاف حاصل میشه. کجا اختلاف حاصل میشه؟ به اختلاف وقوع المحدودات فی مقولات شتا. فی مقولات متعلق به وقوعه، چون محدودات و معرفاتتون ممکنه تو مقولات مختلف واقع بشه. وقتی معرف تو مقوله مختلف واقع شد، حد معرف هم مختلف میشه. وقتی که من میتونم معرف مختلف رو بیارم، وقتی که مسلط بر مقولات باشم. اون وقتی که مسلط بر مقولاتم میتونم حدود مختلف بیارم. یعنی اگر معرف رفت تو اون مقوله، من براش حدی بیارم، اگر رفت تو مقاله دیگه حد دیگه بیارم. این شخصی میتواند رعایت کند اختلاف و حدود رو که مسلط بر مقولات باشه و بشناسه که این معرف تو کدام مقوله رفت. قد یعرضو فیها، یعنی در این حدود، حدود یعنی تعریفات، در این تعریفات اختلاف حاصل می شود به سبب اینکه محدودات اختلاف وقوع پیدا می کنند در مقولات شتا. محدودی واقع می شود در فلان مقوله، محدود دیگه واقع می شود در فلان مقوله، چون در مقولات مختلف واقع می شن حدود مختلف دادن. این حدود مختلف رو کسی می شناسه که آگاهی به مقولات داشته باشه، که حال شیء الذی من مقولة المضاف مثلا. اگر شیء یعنی معرفی، به قول ایشون محدودی، در مقوله مضاف واقع شد، این تو تعریف چیزهایی میاریم که در وقتی که شیء در مقوله جوهر اون چیزها رو نمیاریم. فإنه يعرض له أن يحتاج في تهديده، عارض می شود له یعنی برای این شیئی که در مقوله مضاف است، عارض می شود که احتیاج حاصل شود در تهدیدش، یعنی در وقتی می خوام تعریفش کنیم، احتیاج حاصل شود به احوالی و مفرداتی که در تعریف ذکر میشن و مورد تعرض ما قرار میگیرن، که لا تعرض لما یقفی مقولات جوار، احوالی که این احوال برای محدودی که معرفی که در مقوله جوهر واقع میشود حاصل نیست. این احوال مال اون محدودیست که توی مقوله اضافه واقع شود، مال محدودی که توی اضافه توی مقوله جوهر واقع شود این احوال نیست. لذا من تشخیص میدم که این معرف من چون اضافه است، اون احوال رو در تعریفش بیارم. وقتی میبینم معرف من جوهره، دیگه اون احوال رو تو تعریفش نمیارم، یه احوال دیگری رو میارم. این یه نمونه بود که ذکر کرد، یه نمونه ذکر کرد. این فإنه دلیل شد برای اختلاف، اما تو مقوله مضاف. من از خارج گفتم تعلیل برای اختلاف، نه، تعلیل برای اختلاف تو مقوله مضاف در این مثال خاص. مثال دوم میزنه، یه چیزی کیفه، من میخوام این کیف رو تعریفش کنم. کیف با کم فرق میکنه، من در تعریف کم قسمت رو ذکر میکنم، یه جوری به قسمت اشاره میکنم، چون کم با قسمت به ذات سازگاره، ولی تو تعریف کیف به قسمت کاری ندارم. تو تعریف کیف حالت رو میارم، پس تو تعریف کیف حالت رو میارم در حال، در صورتی که در تعریف کم اون حالت رو نمیارم. خصوصیاتی که در ذیل کیف ذکر میشه در ذیل کم ذکر نمیشه و بالعکس. پس باید من کیف و کم رو بشناسم تا تشخیص بدم که این مقوله از مقولات، این معرف تا تشخیص بدم که این معرف از کدام مقولاته، اون وقت بفهمم که در تهدیدش و در تعریفش چه قیودی و چه حالاتی باید بیارم. اینم مثال دوم. مثال اول مثال زد به اضافه و جوهر، در مثال دوم مثال میزنه به کیف و کم. یعنی اگر معرف از مقولات مختلف بود، اون چه که شما در تعریفش و تهدیدش ذکر میکنید مختلف خواهد شد و اختلاف رو در صورتی میشناسید که به مقولات مسلط بشید. باشه برای کلاس. و ربما خص انواع کمیت فی تهدید خواصون هی لها دون انواع کیفیت. چه بسا که در تهدید کم، در تهدید و تعریف انواع کم، خواصی مختص به کم باشد که هی لها این خواص مخصوص انواع کمیت باشد و در تعریف انواع کمیت این خواص بیاد دون انواع کیفیت، در تعریف انواع کیفیت نیاد. خب من باید انواع کیفیت و انواع کمیت رو بشناسم تا اشتباهاً در وقتی که دارم انواع کم رو تعریف میکنم از حالاتی که در انواع کیفه نیارم، یا برعکس باید اینا رو بشناسم که احوال رو جابجا نکنم، احوالی که خاص کمه در تعریف انواع کم بیارم، احوالی که خاص کیفه در تعریف احوال در تعریف انواع کیف بیارم. و ازا کانت هذه الاشیا مفهومتن الهیالها کانت تعلم ذلک سهلا. این جمله رو من ابتدا مستقل معنا میکنم. اون جمله اول ازا آمد جوابش هم نیامد. جوابش اینه که پس باید بر مقولات مسلط بشوی تا بتوانی هر محدودی رو تو هر مقوله‌ای تعریف کنی. این جوابه. یا جواب اون فیجبه، اگر این چنین است تو در بحث مقولات هم واجب است که به این حد آشنایی پیدا کنی با مقولات، از این حد دیگه تجاوز نکنی. تو منطق اگر میخواهی از مقولات این چنین استفادهی ببری که بشناسی هر مقوله تو هر معرفی تو چه مقولهی رفته، پس واجب است بر تو که در بحث مقولات منطق به همین مقدار اکتفا کنی و لا تتجاوز هذا القدر، از این مقدار تجاوز نکنی. اینم میتونی جواب ازا قرار بدید. حالا یا بگید جواب محذوف تقدیر بگید اونطور که من گفتم، یا فیجب رو جواب قرار بدید. حالا ازا کانت رو میخوام مستقل معنا کنم. بعد از اینکه مستقل معنا شدم دو مرتبه برمیگردم عطفش میگیرم بر اون ازا کانت الحدود که جواب دوتا ازا یه دونه بشه. حالا مستقل معنا میکنم. هذه الاشیا یعنی مقولات، یا اون اشیایی که در تعریف مقولات میارید، هر دوش درسته. ازا کانت هذه الاشیا مفهومتن الهیالها، اگر این اشیا جداگانه، هیال و الهیال یعنی جداگانه، جداگانه بتونن فهمیده بشن، کان تعلم و ذالک سهلا، راحت میشه یادشون گرفت، راحت میشه ما این الفاظ یاد بگیریم. این اشیا یعنی چی؟ یعنی همین مقولات. مقولات و الهیال ها میشه فهمید. یعنی چی؟ یعنی جداگانه میشه شما کیف رو بشناسید، جوهر رو بشناسید، کم رو بشناسید و همچنین بقیه رو. تعلمش خیلی راحته. یا اون حالاتی که شما در تعریف هر یک ذکر میکنید اونا الفاظ مفرده هستن که معنا دارن، شناختشون هم آسونه. بعدم این که اون الفاظ رو در تعریف اون الفاظ به کار بگیرید، مثلا نسبت رو در تعریف مقولات نسبی به کار بگیرید، قسمت رو در تعریف مقولات کمی به کار بگیرید، اینم آسونه. تعلم ذالک سهلا. و ازا کانت هذه الاشیا مفهومتن الهیالها، اگر این اشیا، این اشیا یعنی معرف ها یا معرف هایی که در بیان معرف ها میاد، اگر مفهوم باشه جداگانه، کانت تعلم ذالک سهلا. یعنی شما این معرف ها رو جداگانه میشناسید، بعد که جداگانه شناختید میارید تعریف معرف ها قرار میدید. و این کار راحتیه. شناخت خود این معرف آسونه، قرار دادنشون در تعریف معرف ها هم آسونه، منتها باید مناسبت ها رعایت بشه. این تا اینجا روشنه؟ بله؟ کانه تعلم و زالک. تعلم و زالک یعنی تعلم این اشیا که به صورت جداگانه قابل تعلمند، تعلمشون آسونه. یعنی راحت میشونید شما اینا رو یاد بگیرید. وقتی هم یاد گرفتید رعایت کنید این معرف ها رو در تعریف اون معرف ها بیارید، مناسبت ها رو هم رعایت کنید. تعلم این که این لفظ مفهومش چیست و با کدام مقول مناسب است، تعلمش آسونه. یعنی میتونید اینا رو یاد بگیرید سریع و ازش استفاده کنید. این درستش مستقل معنا بشه. اما اگه ازار رو بخوام با عطف برون ازار قبل بگیریم تا جوابشون یکی بشه، وقتی حدود اختلاف پیدا می کنند به اختلاف مقولات و وقتی که شناخت مقولات هم آسانه، هم حدود با اختلاف مقولات مختلف میشند، هم شناخت این مقولات آسانه. کان تعلم و ذالک سهلا. ذالک یعنی تعلم این که چه، تعلم این که چه حدی رو برای چه محدودی بیارم، چه حالات خاصی رو در ذیل کدوم محدود ذکر بکنم. تعلم این آسونه. یعنی شخص میتونه خیلی راحت تعریف مناسب رو ذکر بکنه به شرطی که مقولات رو بخونه، که خوندن مقولات هم سخت نیست. توجه شدید اینجا دوتا جمله رو به هم مرتبط کردم، جواب واحد گرفتم. ناچاری این کاری کردم چون اون ازای اول جوابش خیلی روشن نبود. گفتم شاید کان تعلم زالک جواب باشه، شایدم فیجب جواب باشه، شایدم جواب محذوف باشه. هر سش امکان داره که جواب محذوف تقدیرم گرفتم. خب بعد ان الهاجه الى افراد هازت تعلیم غیر ما ستن فی هاز المعنا. عبارت عربی همینیست که خوندم. ما وقتی میخوام ترجمه کنیم گاهی نمیتونیم تحت لفظی معنا کنیم، یعنی ترجمه مون یه خود باید آزاد باشه. مست الهاجه یعنی چی؟ مست الهاجه الى کذا. این مست الهاجه الى کذا اگه بخواد ترجمهش کنی چی روی ترجمه میکنی؟ ناگزیر کرد حاجت، وادار کرد حاجت ما را الى کذا. حاجت وادار کننده است. تا اینجا روشنه؟ مست الهاجه یعنی وادار کرد حاجت ما را الى کذا، پس حاجت وادار کننده است. ایشون میگه حاجتی که با ما مقولات داریم ما را در این معنا، یعنی در باب تهدید، مجبور نمی کنه، وادار نمی کنه. عبارت میخواد اینو بگه، حاجتی که ما در باب تهدید به ذکر، تهدید یعنی تعریف، حاجتی که به ذکر مقولات داریم حاجت وادار کننده نیست، حاجت ناگزیر سازنده نیست. مفید هست ولی حاجت اون چنان نیست که ما رو وادار کنه و ما رو اجبار کنه که این بحث رو ترک کنیم. یعنی میخواد بگه اگرچه من منطقی حاجت دارم به شناخت مقولات و این شناخت مقولات برای من این فایده رو که الان ذکر کردیم داره، ولی این حاجت وادار کننده نیست. در باب تهدیدات من میتونم حد رو بیارم در حالی که من منطقی میتونم حد رو بیارم در حالی که مقولات رو نمیشناسم. چرا؟ چون من در منطق روش حد رو باید بیان کنم، نه که فلان چیز چجوری تهدید میشه و تعریف میشه. اون مال علوم دیگره. مثلا جسم رو خواهد تعریف کنه تو علم مربوطه تعریفش میکنه. من موظف نیستم جسم رو به عنوان یه جوهر توی منطق تعریف کنم تا به من بگن پس باید بری جوهر رو بشناسی. لزومی نداره من جوهر بشناسم. حاجت به شناخت جوهر در منطق وادار کننده نیست که من بیام مقولات بخونم یا من مقولات آشنا بشم. بعد ان الحاجه، بعد از اینکه حاجت به افراد حاضر تعلیم، حاضر تعلیم یعنی تعلیم مقولات، غیر ماستن وادار کننده نیست فی هاذا المعنا، هاذا المعنا یعنی معنای تهدید، در باب تهدیدات، تهدیدات یعنی تعریفات، در باب تعریفات این تعلیم منو وادار نمی کنه. یعنی من وادار به این تعلیم نمیشم. گفتم این تعلیم منو وادار نمی کنه، اشتباه گفتم. حاجت، حاجت منو وادار به این تعلیم نمی کنه. در باب، در حاضر معنا یعنی در باب تهدیدات، حاجت من رو به افراد حاضر تعلیم وادار نمی کنه. افراد یعنی جدا قرار دادن بحث در مقولات. عرض کردم در قسمت بالا ایشون آمد فایده ذکر کرد برای ذکر مقولات، گفت این فایده رو داره، پس منطقی به مقولات حاجت داره. حاجت چه همین بودی گفتیم. حالا میگه بعد ان الحاجه، یعنی توجه به اینم داریم که این حاجتی که منطقی داره حاجت وادار کننده نیست، حاجتی نیست که او رو مجبور کند به طرح بحث مقولات و افراد کتاب مقولات در منطق. فإنه یمکن ان تعلم، شنین است، ممکن است تو یاد بگیری، تو که منطقی هستی یاد بگیری صناعت تهدید رو به کمالها، یعنی راه حد آوردن رو کامل یاد بگیری، روش رو یاد بگیری، صناعت رو یاد بگیری، یعنی روش یاد بگیری، صناعت رو یاد بگیری به کمالها، من غیر ان یحتاج الى افراد حاضر فن، بدونی که حاجتی باشد به اینکه این فن رو یعنی مقولات جدا بحث کنی. اصلا مقولات تو منطق هم نیاری، میتونی صناعت تهدید رو کاملا تو منطق یاد بگیری. و ان یقال، و ان یقال عطف بر کجاست؟ عطف بر ان یحتاجه یعنی من غیر ان یقال، یا عطف بر ان تعلمه یعنی فإنه یمکن ان تعلم و یمکن ان یقال. ظاهرا عطف بر ان تعلمه، عطف بر بله ان تعلمه، یمکن ان تعلم و یمکن ان یقال. عطفش کنید بر یحتاج معنا خراب میشه. من غیر ان یحتاج و من غیر ان یقال بد نیست، نمیخوام بگم باطله، ولی شاید بهتر باشه که عطفش کنید بر انتاله. ممکن است توی منطقی صناعت تهدید رو بدانی و ممکن است از جانب توی منطقی این چنین گفته شود، این کانت امور من المضاف و حکم ها کذا. اینو دقت کن چی میخواد بگه. میگه اگر هم میخواهی در صناعت تهدید ماهر بشی، لزومی نداره وقتی تو صرف کنی بیای یک کتاب 300 صفحه 200 خورده صفحه رو به نام کتاب مقولات بخونی. فقط همین اندازه بدون ان کان فلان شی من المضاف و حکم ها جزا و ان کان من الجوهر فاکم جزا، این مقدار رو بخونی کافیه. دیگه لازم نیست بری سراغ یه فن مستقل چندین صد صفحه‌ای. اینو میخواد بگه. و ان یقال یعنی ممکن است که کسی بگوید ان کانت امور من المضاف و شما جزا، اگر اموری از مضاف دیدی حکمش اینه. خب همین اندازه که تو مضاف رو بشناسی این عبارتی میفهمی، دیگه لازم نیست بری مقولات مفصل رو بخونی. و ان کانت قوا و کیفیات، اما اگر نه امری از جمله قوا بود، از جمله کیفیات بود، فحشما کزا، یعنی اگر چیزی قوه از قوا بود، چون قوا جز کیفیات هند، و یا کیفیت دیگری بود حکم کذا. خب حالا منه که میخوام این جملات رو بشناسم، کافیست مضاف رو بشناسم، کافیست کیفیت رو بشناسم، دیگه بیش از این لازم نیست. فیجب ظاهرش اینه که جواب ازا نیست، تفریه بر همین قسمته. من از باب ناچاری جواب ازا گرفتمش، جواب ازام گرفتم معنا درست در آمد، ولی ظاهرش اینه که تفریه بر اینه. فقط کاف برای تویی که صناعت تهدید رو میخوای به کمالیات بگیری، کافیست که بگویی این کانت امورون من المضاف و شما کذا و این کانت قوا و کیفیات، اگر اموری قوا و کیفیات باشن و پیشون کذا. چون کافیست این مقدار رو یاد بگیری، فیجب که از این مقدار تجاوز نکنی. تو مقولات همین مقدار یاد بگیری، بیشتر لازم نیست تجاوز کنی. این فیجب میتونه تفریح باشه و تفریحش هم خوبه. دیگه میگم عبارت اینجا یه خود به هم ریخته است. علتش هم فقط اون ازای اوله. ازای اول اگر نبود همه چی رو برا بود. خیلی هم زحمت نداره ما ازا رو برداریم. من خواستم برشتم جا شبا ما بذارم، نتونستم چون نسخه ازا نداره. ولی شما که پیروی نسخه نیستید میتونید ازا رو بردارید. کاری هم به معناش نداشته باشید. گاهی هم ابن سینا رو خواب میبینن، میگن این چه عبارتی آوردیم؟ میگه من این عبارت رو نیاوردم، مثلا ازار خط بزن، دیگران نوشتن. حالا بدون خوابم شما میتونید ازار خط بزنید که این همه درد سر درست نشه، جاش رو با ما بذارید. حالا عرض میکنم ازار هم باشه اشکالی نداره دیگه، درستش کردیم یه جوری. فیجب ان لا تتجاوز فی هذا القدر. این فیجب پشتش سه تا مطلب ذکر میشه، این سه تا رو ایشون داره واجب میکنه. میگه مقولاتو بخون، مقولاتو بخون، ولی واجب است به این سه مطلب توجه داشته باشی. اولا از مقدار حاجت تجاوز نکن. اون مباحثی که باید در فلسفه مطرح بشه اینه دیگه نیاروش اینجا، تو منطق نیار. از مقدار حاجت تجاوز نکن. ثانیاً بدان که مقولات هر چقدر مختصر بشه جزء منطق نیست، دخیل در منطقه. ثالثاً وقتی داری منطق میخونی، وقتی داری مقولات میخونی، دنبال استدلال نرو. مثلا اگه گفتن کیف در جهان موجوده، نگو به چه دلیل، جای دلیلش اینجا نیست، بذار اونجا تو فلسفه بخونی. اینجا علی سبیل تسلیم و تقلید قبول کن، هر چی بهت میگن قبول کن، به امید اینکه در جای خودش اثبات بشه. پس دنبال تعلم نباش، دنبال تسلم باش، این دنبال پذیرش باش، نه دنبال دلیل، چون جایگاه دلیل اینجا نیست. این سه تا مطلب ایشون میگه واجبه که اگر میخوای با اون به اون فایده ها برسی، لااقل این سه تا فایده رو رعایت کن. اون سه تا فایده رو گفتیم که دو تاشو دیروز گفتیم، یکشو امروز گفتیم. حالا اگر میخوای با اون سه فایده برسی، واجبه که این سه تا نکته رو رعایت کنی. نکته اول، فیجب ان لا تتجاوز هذا القدر فی هذا الفن. اون به تمعک رو من فعلا معنا نمی کنم. فیجب ان لا تتجاوز هذا القدر فی هذا الفن. فی هذا الفن متعلق به لا تتجاوزه، متعلق به تمعک نگیرید. هذا القدر هم یعنی همین ان یقال ان کانت امور من المضاف و شما کذا و این کانت قوا و کیفیت و حکم کذا. حاضر قدر نی، واجب است که تو در این فن، حاضر فن جلو معنا می کنم، حاضر است که واجب است بر تو که در این فن، یعنی در فن مقولات، تجاوز نکنی از این مقدار. روشن مطلب. به تمعک متعلق به تجاوزه. چرا تجاوز کنم؟ به تمعک یعنی طمع کنی، بگی خب حالا این بخش از مقولات شناختم، بذار بقیهش هم بشناسن. این احکام رو در مقولات دانستم که به منطق ارتباط داره، بذار اون احکام دیگری هم که ارتباط نداره، به منطق ارتباط نداره ولی به مقولات ارتباط داره، اونا رو بشناسم. طمع نکن که به وسیله طمعت از این مقدار تجاوز کنی، به خاطر طمعت تجاوز نکن از این مقدار، به همین مقدار اکتفا کن. روشن مطلب؟ این مطلب اول بود. فیجب یک، من بارها عرض کردم در کلمات ابن سینا شماره گذاری خیلی مهمه، یعنی شما باید یک و دو و سه رو بنویسید تا از هم جدا بشند و به هم ارتباط پیدا کنند، هم جدا بشن هم ارتباط پیدا کنند. یعنی کلمات ابن سینا که یه مقدار تو هم دیده میشه با این جدا کردن ها خیلی واضح میشه. لذا من خودم غالبا شایدم همه جا شماره گذاری های کردم، هم وقتی میخوام بگم راحت میگم، هم وقتی میخوام بخونم راحت میخونم. مطالب خیلی به هم پیوندشون خوب روشن میشه، از هم هم تقریبا جدا میشن، قاطی نمیشن تو هم. فیجب یک ان لا تتجاوز هازالقدر رو فی هازالفن. دو و انهو و ان تتیقن، یعنی فیجب ان تتیقن که انهو یعنی هازالفن دخیلون فی صناعت المنطق، بحث اساسی منطق نیست، بحث منطقی نیست، دخیله در منطقی، یعنی از علم دیگه تو علم منطق داخل شده ولی جز مباحث منطقی نیست. سه و انت علم شیئن آخر، واجب است بر تو که چیزی دیگر هم بدانی، و چیز دیگه اینه که دنبال تعلم نباش، دنبال تسلم باش، زیرا واضعی که این فن رو نوش، یعنی ارسطو، واضع منطق که این فن رو در صدر منطق نوشت، غرضش این نبود که تعلیم بده، غرضش این بود که مباحثی رو مطرح کنه و خودش هم میدونست مال منطق نیست، خواست مباحثی رو مطرح کنه که منطقی هم آگاه به امور بشه هم بتونه مثال بیاره. چون وقتی این قانون کلی منطق گفته میشه، تا این قانون کلی بر یک مثالی تطبیق نشه متعلم خوب مطلب رو متوجه نمیشه. پس مثال تو منطق خیلی لازمه، اگرچه بحث من اگرچه منطقی احتیاج به مثال نداره، قانون باید یاد بگیره، ولی این قانون وقتی میخواد یاد بگیره در زمین مثال بهتر یاد میگیره. پس مثال در منطق خیلی کاربرد داره. به این جهت بحث مقولات رو مطرح میکنیم تا اینکه شما این بحث مقولات رو مطرح میکنیم تا همه استفاده کنند از مثال آوردن و مطالب منطق رو راحت تر بفهمند. و انت علم شیء آخر، و اون شیء آخر اینی که واضع هازل کتاب، واضع هازل کتاب یعنی کتاب منطق، منظور ارسطوئه. لم یزعهو، این زمیر لم یزعهو رو به کتاب برنگردونید، به فن برگردونید، مگر اینکه مرادتون از کتاب خود فن باشه، ولی ظاهرا این نیست. مراد از کتاب کتاب منطقه، مراد از فن هم فن مقولاته. لم یزعهو یعنی این فن رو وضع نکرد علی سبیل تعلیم، بل علی سبیل الوضع و تقلید. وضع از همون ماده اصول موضوع است، که اصول موضوع چیه؟ قواعدی هستن که در جای دیگه ثابت میشن و ما در اینجا که ازشون استفاده میکنیم اثباتشون نمیکنیم، میگیم چون در جای دیگه اثبات شدن به اعتماد اثباتی که در جای دیگه شده ما اینجا قبولش میکنیم. اصول موضوع نوسان پذیرفته شده، بدون استدلال پذیرفتن به امید استدلال در جای خودش. بله؟ بله، در کتاب مقولات وسی فن رو دارید میفرمایید؟ حضر کتاب و کتاب مقولات بگیرید، ربی نداره، اصلا میشه، ولی من کتاب منطق گرفتم، اون فن و عبارت از مقولات گرفتم، گفتم اشکالی هم نداره شما کتاب رو منه کتاب مقولات بگیرید. بل علا سبیل الوضع، ببینید من دارم وضع رو توضیح میدم، شما میرید کتاب رو توضیح میدید، من قاطی میکنم که کجا رو دارید میگید. بل علی سبیل الوضع و تقلید، یعنی بلکه واضع این کتاب این فن رو قرار داد علی سبیل الوضع و تقلید، گفت به صورت اصول موضوعه بخون به امید اینکه در جای خودش استدلالش بیاد. تقلیدن قبول کن، لازم نیست استدلالن قبول کنی، تسلیم بشو. فإنه لا سبیل. چرا ارسطو انتظار تعلیم نداشت؟ چون وسائل اثبات در اختیار نبود. این خیلی مهمه، در اختیار بودن وسائل اثبات خیلی مهمه. شما تو تحریر اقلیدس ملاحظه کردید یه مطلبی رو اقلیدس به عنوان اصل موضوعی مطرح میکنه که این یه مطلب روشنه، هر کسی بپذیره، حتی اصل موضوعی هم نه، به صورت اصل متعارف. اصل متعارف این شناخته شده، یعنی یه امر بدیهی، یه امر وجدانی. خواجه میگه این وجدانی نیست، این استدلال میخواد، ولی استدلال نمیکنه. خودش میگه استدلال میخواد، استدلال نمیکنه. 28 تا شکل مطرح میشه، استدلال میشه، تموم میشه. بعد میگه حالا وقت استدلال کردن بر اون اصل متعارف اقلیدسه. حالا وقت استدلال کردنه. بعد 7 تا استدلال میکنه. اونی که اقلیدس میگفت احتیاج به استدلال نداره، با 7 استدلال ثابتش میکنه. ببینید صبر میکنه. 28 شک میگذره، صبر میکنه این 28 تا بگذره، متعلم قواعد رو در اختیار بگیره، بعد با کمک اون قواعد اون اصل متعارف رو اثبات کنه. همیشه ما باید مقدمات اثبات در اختیارمون باشه. اگر مقدمات اثبات در اختیار ما نباشه، اگر مقدمات در اختیار ما نباشه، ما نمیتونیم استدلال کنیم. حالا ایشون میگه در مقولات مقدمات استدلال دست ما نیست. وقتی ما میخوام ثابت کنیم مثلا وجود مقوله رو، خب یه نوع مقدمات لازم داریم. وقتی میخوام تعدادش رو اثبات کنیم، یه نوع دیگه استدلال، یه نوع مقدماتی دیگه لازم داریم. گاهی از اوقات هم میخواییم مثلا بیان کنیم که این 10 تا مقوله رو نمیشه تحت یک مقوله و تحت یک عام و تحت یک جامعه برد، اونجا مثلا مقدمات میخواد. این مقدمات برای شخصی که داره منطق میخونه در اختیارش نیست، هنوز براش روشن نیست. برفض تو این مقدمات بیاری اثبات هم بکنی، اون حالیش نمیشه، چون این مقدمات رو در جای خودش نخونده. منطق جز کتبیست که اولا داره خونده میشه. ذهن شخص خالی از این مقدماته، نمیتونه بیانی مناسب بیاری که این شخص منطقی رو قانع کنی. بله، یه شخصی که فلسفه خونده براش میتونی استدلال بکنی، چون اون مقدمه در اختیارشه. اما شخص منطقی که تازه وارد شده، اینو نمیتونی استدلال کنی براش. ببینید چی میگه. فإنه لا سبیل بالبیان المناسب للمنطقی، راهی نیست به این که بیان با بیان مناسب منطقی، راهی نیست الا ان تعلم. این الا ان تعلم متعلق به سبیله. بله، نشنیدم. بله، کتاب منطقه، منم کتاب منطق داره، منطقی رو درست نخوندم. بیان المناسب للمنطق، به بیان مناسب للمنطق سبیلی به تعلم ما یعلم فیه نداریم. فیه یعنی فی هذا الفن. آنچه در این فن تعلیم داده میشه، من برای تعلمش بیان مناسب ندارم. بیانی که مناسب با منطق باشه، بیان مناسب با فلسفه دارم، ولی هنوز من که دارم منطق میخونم فلسفه نخوندم. بیان مناسب با منطق باید بیارم و تو منطق این مدعاهایی رو که تو مقولات دارم اثبات کنم، و بیان مناسب با منطق من ندارم. لا سبیل بالبیان المناسب للمنطق، لا سبیل الا ان تعلم ما یعلم فی هذا الفن، آنچه در این فن دانسته می شود تو راهی برای دانستنش نداری. خب راه داری، راه دانستن داری، ولی راه دانستن به تحقیق رو نداری. قید به تحقیق رو توجه کنید. مصنف خیلی قیود و ریزکاری ها رو مواظبه. این به تحقیق متعلقه به تعلمه. تو نمیتوانی به طور تحقیق بدانی آنچرا که یعلم در این فن. میتونی بدانی ولی سرسری، یا به قول خودشون علا سبیل الوضع و تقلید، به این حد میتونی بدونی ولی علا سبیل تحقیق نمیتونی بدونی. چرا؟ چون ابزار دستت نیست، چون مقدمات مناسب رو در اختیار نداری، بنابراین نمیتونی محققانه وارد این فن بشی. بله مقلدانه میتونی وارد بشی. نه مقولات، مقولات تو منطق. ببینید توی مقولات بیان منطقی نداری، بیان فلسفی داری، بیان منطقی نداری، بنابراین توی منطق نمیتونی وارد مقولات بشی علی سبیل تحقیق، چون وسیله تحقیق نداری. توی منطق باید وارد مقولات بشی علی سبیل تقلید. روشن مطلب دیگه؟ مطالب از میکنم آسونه، عبارتهای خود توضیح میخواد. الا مطالب آسونه. خب مثل این که نمیتونیم ادامه بیدیم بحثو، بمونه بقیش و جلسه بعد.